سلسله نشست های استاد دسمی با عنوان قرآن کتاب حیات شهر مقدس خود. جلسه نهم.
في الأراضين وفي كتابنا بأبي القاسم المصطفى محمد أفضل صلوات المسلمين على أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بحث ما در جلسات قبل تحت عنوان کلی قرآن کتاب زندگی به این بحث رسید که از مهمترین دغدغه‌های بشریت موضوع مکانیزم و پیوند ارتباطات اجتماعیه و سازوکار ارتباطات اجتماعی و ارتباطات با سایرین و بهترین قاعده ارتباط و بهترین مکانیزم برای ارتباط با سایرین رو بشر در فلسفه‌های مختلف تبیین کرده، دنبال کرده، راهکار داده، روش داده، شیوه داده، بحث شده که هر مجموعه از مجموعه‌های بشری، دینداران، غیر دینداران، موحدان، غیر موحدان به طرق مختلف برای ارتباطات بشری نسخه دادن، روش دادن، شیوه دادن. ولیکن وقتی که انسان به واقعیت‌های امروز عالم نگاه میکنه، اون چیزی که به بشر یک نقطه اطمینان بده و انسان رو به یک نقطه مطمئن از یک ارتباطات سالم اجتماعی برسانه، امروز یک دغدغه خیلی بزرگه برای نوع جوامع بشری. عرض کردیم که از منظر دین اسلام یک قاعده‌ای برای این معنا وضع شده که این قاعده به لحاظ استحکام ارتباطات بشری، به لحاظ جذابیت، به لحاظ آرام بخش بودن و به جهات عدیده می تواند نیاز بشر رو به حد اعلای مورد انتظار جامعه بشری پاسخ بده و اون هم قاعده اخوته، که قاعده اخوت و مکانیزم ارتباطی که منشأش از قاعده اخوتی که در دین تعریف میشه می تواند همه اون چی که دغدغه و نیاز امروز بشره رو پاسخ بده. در جلسات قبل بحث کردیم به این که قاعده اخوت ضامن مستحکم ترین نوع ارتباط بشریه. نکاتی رو در این خصوص عرض کردیم. جلسه قبل بحث کردیم به این که قاعده اخوت جذاب ترین نوع ارتباط بشریه که در این خصوص هم مطالبی رو در جلسه قبل عرض شد. در این جلسه به این موضوع می‌پردازیم که قاعده اخوت آرام بخش‌ترین نوع ارتباط بشریه. استحضار دارند دوستان عزیز به این که آرامش، اطمینان، طمأنینه و سکونت امروز از دغدغه‌های اصلی نوع انسان‌ها در سراسر جهان و حالا مجموعه و در مجامع دینی و غیر دینی خاصتن، به اینکه همه از استراب گریزانن، همه از استرس گریزانن، همه از ناراحتی گریزانن، به دنبال یک نقطه اطمینان بخشی میگردن که با چه روش و مکانیزمی میتونن به یک اطمینان برسن، به یک سکونت و به یک طمأنینه برسن و از این دل نگرانی ها و از این استراب ها و از این دل مشغولی ها نجات پیدا بکنن. خیلی ها تلقیشون این می شود که مثلا برای رفع اضطراب و نگرانی ها باید فلان برخورداری رو برای خودشان به وجود بیارن یا فلان امکانات رو فراهم بکنن، فلان شرایط رو فراهم بکنن. بعد میبینن این اتفاق رو هم که به دنبالش میرن و سعی میکنن فراهم بکنن، اون چیزی که باید بشود نمیشود و نهایتاً این استراب و نگرانی باقی میمانه. شما در افراد متمکن میبینید این رو، در افراد غیر متمکن میبینید، در افراد ضعیف میبینید، در افراد قوی میبینید، در مجموعه مختلف افراد فکر میکنن مثلا با تهیه فلان شرایط یا با مهیا کردن فلان در فلان مدرک تحصیلی یا در فلان امکانات مادی یا در فلان مثلا محل سکونت یا مثلا در فلان پست و مقام یا در فلان مسئله، بعد وقتی به اون نقطه میرسن میبینن این اتفاق نمیفته و به اون نقطه سکونت و طمأنینه و اطمینان انسان دسترسی پیدا نمیکنه. اطمینان و آرامش یه خواستگاه های مادی داره، یه خواستگاه های معنوی، یا یه عوامل مادی داره یه عوامل معنوی. مثلا در عوامل مادیش بعضیاش اینه، گفته شده که شب آرامش بیشتری نسبت به روز داره، در آیات قرآن روایتا به این معنا اشاره شده که این به اصطلاح زمان سکونته. این یه آرامشی مثلا در زمان، یعنی خود قطعاتی از زمان قطعات آرام بخشی هستن، مثل در دوران شبان روز این قطعه قطعه آرام بخش، در طول ایام هم همینطور، بعضی از ایام مثلا مثل جمعه ها آرامش بیشتری داره نسبت به سایر ایام، حتی بعضی از ساعت های روز آرامش بیشتری در اون ساعت ها وجود داره تا نسبت به بعضی از ساعت های دیگری که در اون ساعت ها تقریبا یک هیجان و یک استراب بیشتری در اون ساعت ها وجود. در موضوع مکان گفته شده که خود بعضی از اماکن هستن که اون اماکن آرامش بخشن، این که مثلا اماکن مقدسه آرامش بخشن، اماکن دینی آرامش بخشن، حتی اماکن سکونتی اون انسانی که نسبت به یک مسکنی یا علقه ای داره در اون مسکنی که بهش علقه داره آرامش بیشتری داره نسبت به اونجایی که علقه اون علقه خاص رو مثلا نداره. این پس به لحاظ زمان، به لحاظ مکان، حتی گفته شده به لحاظ خورد و خوراک، یک سری خوراکی هایی هستن که اینها آرامش بخشه، یه نحوه از پوشش داریم که این آرامش بخشه. خوراک، پوشاک، مسکن، زمان، مکان، اینها آرامش میارن. حتی من در روایات دیدم که پیامبری از خدا طلب آرامش کرده به این معنا که به خدا عرضه کرده، پیامبری بوده از پیامبران الهی، که من یک دل مشغولی و یک دل نگرانی دارم، خدای متعال نسخه خوراکی بهش داده برای آرامش، بهش نسخه خوراکی داده. گفته شده در اون روایت اینطور دیدم که نقل شده بود از امام معصوم که به اون پیامبر گفته شد که تو انگور بخور، انگور آرامش بخش، خوراک انگور آرامش بخش. بعضی از خوراکی ها آرامش بخشن، حتی بعضی از لباس ها، رنگ لباس که گفته شده مثلا خود رنگ لباس روشن یه نحوه آرامشی ایجاد میکنه به مثلا نسبت به رنگ لباس های مثلا تیره. پس موضوعاتی از این قبیل مثل زمان، مکان، مسکن، خوراک، پوشاک، اینها همه مجموعه از عوامل مادی آرامش بخش هستند. مثلا مثل شغل، درآمد، خود شغل آرامش بخشه، انسانی که معیشتش در حالت بی ثباتیه آرامش نداره، انسانی که یک نحوه ثباتی از معیشت داره و یک شغل تقریبا تضمین شده ای یا یک شغل مطمئنی داره یه آرامشی براش ایجاد میشه، یا مثلا یه تأمین، یک طریقه تأمین معیشت معقولی داره، یک آرامش، خود شغل آرامش میاره، همسر و فرزندان آرامش میاره، این که انسان زوجه مناسبی داشته باشه، همسر مناسبی داشته باشه، خیلی همسر آرامش میاره. لتسکنوا الیها مفصل بحث شده آیات قرآن به این معنا. فرزندان آرامش میارن، اینکه فرزندان صالح موجبات آرامش انسان رو فراهم میکنن. پس یه مجموعه از عوامل مادی یا عوامل مشترک در موضوع آرامش بخشی که عرض کردم لیستشون مفصله، میشود در این خصوص بحثای فراوانی کرد. یک مجموعه از عوامل معنوی هم هستن در این خصوص که این عوامل معنوی هم جزء عوامل آرامش بخش هم برشماری شدن. من جمله که فرمودن ذکر خدا آرامش بخش، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خدا آرامش میاره. فرمودن که ایمان آرامش میاره. انسان مؤمن و کسی که شاخصه های ایمان او قویه از آرامش بیشتری نسبت به افراد غیر مؤمن برخورداره. خود این که انسان دلش مملو و از ایمان باشه آرامش برش ایجاد میشه. ذکر خدا آرامش بخشه، ایمان آرامش بخشه، نماز آرامش بخشه. در روایات داریم که نماز آرامش بخشه، چون هم از مصادیق ذکر الله فی نفس نماز، از بابه که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، بعد اون جهتش هم فرمودن که اقم الصلات لذکری. خب این صلات هم برای ذکر و از مصادیق بارز ایجاد آرامش و اطمینان در انسان. همچنین در روایات داریم که روزه هم آرامش ایجاد میکنه. صیام برای انسان ایجاد آرامش میکنه. همچنین وارد شده که دعا آرامش ایجاد میکنه. اینقدر تأثیر دعا در آرامش فوق العاده است که حتی این تسری پیدا کرده به حتی اون جوامعی که مسلمان هم نیستن، خیلی هم دیندار هم نیستن، و من در بعضی از نوشتجات و اظهارات بعضی از این دانشمندان غربی دیدم که این جمله رو یک کدامشون گفته بودن که من اگر این مسئله دعا نبود و مسئله دعا کردن، این فیلسوف بزرگیه، میگفت اگر مسئله دعا و دعا کردن نبود من دیوانه میشدم و من با این مسئله دعا به خودم آرامش میدم. لذا دعا فوق العاده آرامش بخشه. پس یک مجموعه از عوامل معنوی در کنار عوامل مادی، اینا موجبات آرامش رو برای انسان فراهم میکنه. در کنار این عوامل مادی معنوی یا بعضی از این عواملی که برشماری شد به عنوان عوامل مشترک آرامش بخشی در حیات انسان، یک مسئله بسیار اساسی و بسیار مهم وجود داره. اون هم مسئله اخوت و برادریه. یکی از عوامل مهم آرامش بخشی مسئله ارتباطات سالمه، ارتباطات خوبه، ارتباطات مؤمنان است که چقدر یک ارتباط خوب و سالم در وجود انسان ایجاد آرامش میکنه. حالا این ارتباطات حتی سطوح مختلف ارتباطات رو که برشماری میکنن، میگن از ارتباطات با ارحامتون شروع میشه این مسئله، یعنی از ارتباطات خانوادگیتون تا ارتباط با عشیره و بستگانتون تا ارتباطات با دوستانتون، اینا تماما برای انسان آرامش هایی ایجاد میکنن که جایگزین نداره. جایگزین نداره به معنای واقعی کلمه. لذا این که گفته شده و این که ادعا شده و این که اخوت از مکانیسم های فوق العاده پیشرفته ایجاد آرامش و طمأنینه در انسانه، این هم معاضد به آیات و روایات و همچنین به تجربیات عملی بیرونی و خارجی که وجود داره. روایت داریم از ناحیه مقدسه نبی مکرم اسلام، می‌فرمایند که ان المؤمن لا یسکن الی المؤمن کما یسکن قلب الظمآن الی الماء. مؤمن وقتی که با مؤمن ارتباط برقرار می‌کنه، در ارتباط مؤمنانه، دو مؤمن نوع ارتباطشون وقتی به هم میرسن و با هم ارتباط دارن، مثل ارتباط فرد تشنه در لحظه‌ای که به آب خونک و گوارا میرسه. چطور این فردی که فوق العاده تشنه است به آب گوارا و خونک میرسه، چه لذتی، چه لذتی، چه شعفی از نوشیدن این آب براش به وجود میاد. همین حالت در ارتباطات مؤمنانه وجود داره، یعنی ارتباط واقعی و ارتباط حقیقی و ارتباط مؤمنانه که عرض کردیم این قید اخوت یک مبنایی داره که میفرماید اخوت در دین حسب اون حیث ایمانیه، اگر این حیث ایمان درش لحاظ بشود اون حقیقت اخوت اتفاق میفته. بعد میفرماید که کنه این که این افراد چنان سیراب میشن، چنان دلشون خنک میشه، چنان آرامش پیدا میکنن که غیر قابل وصفه، غیر قابل وصفه. این در یک جهت. باز هم مؤید همین معنا که عرض کردیم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، لکل شیء شیء یستریح الیه و ان المؤمن یستریح الی اخیه المؤمن کما یستریح الطیر الی شکله، هر چیزی به یه چیزی آرامش پیدا میکنه. کل شیء لکل شیء شیء یستریح الیه، هر چیزی به یه چیزی راحت و سکونت و طمأنینه اون چیز در اون شیء رو شما میتونید پیدا بکنید. و انسان مؤمن در ارتباط خودش با برادران ایمانیش این راحتی و این آسایش و این اطمینان براش ایجاد میشه. و بعد یه تشبیه هم کردن، گفتن دیدید این پرندگان چطور وقتی به هم نوعان خودشان میرسن چه شعفی بهشون دست میده، مثلا چطور خائف و مضطربن، ولی وقتی یک پرندهی به یک پرندهی هم نوع خودش میرسه از یک سکونت و اطمینان و یک امنیتی رو احساس میکنه. کنه که اینجا در این ارتباطات یک تضمین امنیتی، یک تضمین ارتباطی، یک سکونت و یک محبت و اینهایی برای انسان رقم میخوره. پس این در این جهت، این در این معنا که در این ارتباط، حالا این یه بخشش ناظر به این ارتباط چه تأثیری روی انسان میذاره که این حالت به وجود میاد. این ارتباطات مؤمنانه، این ارتباط مؤمنانه چه سببی رو، چه علتی رو باعث میشه که این اطمینانه به وجود میاد. یک تقسیمی رو در روایات داریم که یه روایت پنجگانه ای رو شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب در تتمه مکاسب نقل می کنن. بعد همین رو مرحوم آقای شاه آبادی هم در جا چند جا توضیح می دن، من جمله در کتاب شذرات المعارف، به این که ارتباط بین دو برادر مؤمن و اخوته یه ارکانی داره، یه اصولی داره. وقتی اون اصول و ارکان رعایت میشن محصول و نتیجهش میشود این. میفرماید که یک رکنش مسئله یکرویی و وفاق، وفاق و یکرویی. میفرماید محصولش میشه انس. محصول وفاق و یکرویی در ارتباط میشه انس، خود انس آرامش میاره. در مقابل وفاق و یکرویی چی قرار داده شده؟ نفاق و دورویی. کسی رو که انسان احساس میکنه در مقابلش نفاق داره، یکرو نیست با آدم، انسان هیچ گونه احساس آرامشی در این ارتباط براش وجود نمیاد. جایی برای انسان این آرامش ایجاد میشه که احساس به این بکنه که طرف مقابلش یک دل با او، یک روح با او، دو رو نیست، وفاق داره با او، نفاق نداره باش. این چنین حالتی موجبات انس رو فراهم میکنه، موجبات الفت رو فراهم میکنه و اطمینان خاطر میده به انسان. این یک نکته. نکته این که بعد می‌فرماید که ان تکون علانیته و سریرته لک واحده، ان تکون سریرته و علانیته لکه واحده، ظاهر و باطنش با تو یکی، دو تا اتفاق نیست. نکته دوم میفرماید که مسئله وحدت و یکپارچگیه، اتحاد و یکپارچگیه، یعنی یک اتحادی بین برادران مؤمن به وجود میاد که با همدلی، با وحدت، بدون تفرقه، بدون تشتت، یعنی ارتباط درست مؤمنانه ارتباطیست مبتنی بر وحدت و یک پارچگی. ثمره این وحدت و یک پارچگی میفرماید که کمال و رشد. یعنی این وحدت رو و یک پارچگی رو برای چی نیاز دارن؟ برای این معنا که ان یرا زینک زینکو و شینک شینکو. چرا من میبایستی با برادرانم وحدت داشته باشم، یک پارچگی داشته باشم؟ چون زینت او زینت من و زینت من زینت او تلقی میشود. هر آنچه از زینتهای علمی، اخلاقی، رفتاری، مادی و معنوی برادر مؤمن من داره، این زینت من محسوب میشه. احیانا هر آنچه از این زینتها من برخوردار باشم، اینها زینتهای برادر مؤمن من تلقی میشن. این که گفته شده خود و زینتکم عند کل مسجد، این یه مجموعه از زینت ها وجود دارن. گاهی وقتا شده گفته شده المال و البنون زینت و حیات دنیا، علم زینت، اخلاق زینت، خانواده زینت هن. اصلا اینها رو ببرید مسجد، این که ببرید مسجد، مسجد از باب کانون ارتباطه، کانون ارتباط وحدت و همدلیه. خیلی عجیبه در این روایت هشتگانهی که برای مسجد بیان میکنه، میگه که کسی که به مسجد التزام و تقید داشته باشه 8 ثمره براش داره. بعد در این 8 اتفاق مسئلهی مثل عبادت و اینها رو ذکر نمیکنه، که اینکه این رو مفروض میگیره. اتفاقی رو که ذکر میکنه میگه شما میرید مسجد دوست خوب پیدا میکنید، میرید مسجد شبهه از شبهاتتون مرتفع میشه، میرید مسجد یه نکته جدیدی، یه علم جدیدی، یه علم مستطرفی برای شما حاصل میشه. و 8 اتفاق خیلی جالب رو برشماری میکنن اینجا. این از باب چیه؟ از باب این که اینجا کانون وحدته، کانون همدلیه، کانون یک پارچگیه. شما در این وحدت کمال برادر مؤمنت رو کمال خودت تلقی میکنی، موفقیت های او رو موفقیت های خودت تلقی میکنی، شکست ها و ناکامی های او رو احیانا شکست ها و ناکامی های خودت تلقی میکنی. لذا این که علیه را زینک زینهو و شینک شینهو. چطور وقتی انسان مثلا وقتی موفق میشه در یک امر خاصی، چقدر لذت میبره از این موفقیت؟ مثلا مدرکی میگیره، مسئولیتی میگیره، اتفاقی میفته باشه. این حالت رو هم میتونه نسبت به برادر مؤمنش داشته باشه. اگر او موفقیت علمی، اخلاقی، مدیریتی، غیر و ذالک پیدا کرد، همین حالت براش وجود میاد. این میشه ارتباط مؤمنانه. پس ثمره این مسئله وحدت و یک پارچگی میشود کمال. ثمرش میشود به کمال هم فکر کردن، همدیگر رو به کمال رسوندن و دغدغه کمال همدیگر را داشتن. حالا خیلی جالبه، مرحوم آیت الله شاه‌آبادی از همین جای گریزی میزنه، اینو به عنوان پرانتز عرض میکنم، به مسئله تمدن اسلامی که میفرماید تمدن اسلامی خواستگاش همینجاست، یعنی کمال خواهیه برای دیگرانه. ما در تمدن اسلامی اون چیزی رو که به دنبالش هستیم ایجاد کمال برای هم نوعانه، به خلاف تمدن رایج متعارف امروز که تمدن امروز به دنبال تفوق بر دیگرانه، به دنبال تسلط بر دیگرانه، به دنبال به کمال رسوندن دیگران نیست. بلکه اگر یک کسی میخواست از اینها سبقت بگیره و یک کمالی رو به دست بیاره، علمی، امنیتی یا غیر و ذالک، بلکه منعش میکنن، جلوش رو هم میگیرن، محکومش هم میکنن. این قواعد تمدن امروزه. بلکه در تمدن اسلامی خواستگاهش کماله، کمال هم نوعه، کمال دیگرانه. انگر آزینک زینهو و شینک شینهو، یعنی هر آنچه از زیبایی ها هست من برای همه انسان ها طلب میکنم. اما اخون لکه فی الدین او نظیر لکه فی الخلق، بر تقدیر اینها یا برادران دینی تو هستن یا هم نوع تو هستن در خلقت. پس این کمال خواهیه مسئله فوق العاده مهم و تعیین کننده. نکته بعد میفرماید که تواضع و فروتنیه. در تواضع و فروتنی ثمرش میشه عزت، یعنی رساندن برادر مؤمن به عزت و عزت خواهی و اینکه من چنان در مقابل برادر مؤمنم تواضع و فروتنی به خرج میدم که ثمرش بشه اینکه او رو عزیزش کنم. چون میگن زشتی تکبر به چیه؟ یکی از زشتی های تکبر به اینه که متکبر فرد مقابلش رو ذلیل میبینه و ذلیلش میکنه، برای تفوق خودش او رو باید به ذلت بکشانه تا اینکه تکبر خودش رو و غرور خودش رو به اثبات برسانه. در صورتی که عزت محور اخلاق و محور تربیته و مهمترین سرمایه انسانه عزت. اگر یه دولتی، یه جامعهی، یه قدرتی، یه کسی بخواد یه کاری بکنه که بگه من میخوام بزرگترین خدمت رو به انسانها بکنم، اگر بگیم آقا در یک کلمه میخوای بزرگترین خدمت رو به انسانها بکنی، به انسانها عزت بده، عزتشون رو پایمال نکن. شما وقتی انسانها رو عزیز میکنید بزرگترین خدمت رو به انسانها کردید. عزت انسانها رو نشکنید، انسانها رو به ذلت نیندازید. برای مثلا یک تأمین اولیه معیشتشون، برای یک مایحتاج اولیه زندگیشون، برای رسیدن، حالا خیلی اوقات همین رفتارها مردم رو به ذلت میکشانه و مردم رو خار و ذلیل میکنن در بعضی از رفتارها، در بعضی از برخوردها، در بعضی از اقدامات. میفرمان شما یه محور بذارید، یه مبنا بذارید، کرامت انسانها، به این که انسانها رو باید به عزت و به کرامتشون احترام گذاشت. پس این مسئله تواضع و فروتنی این عزت رو میده، عزت آرامش میده. وقتی که یک انسانی عزیزه آرامه، انسانی که ذلیل شده آرامش نداره، انسانی که خار شده هیچ آرامشی نداره، فوق العاده مضطربه، فوق العاده نگرانه، فوق العاده به هم ریخته است دیگه. این شما یه انسانی که عزتش رو ازش گرفتید چه آرامشی براش باقی میمونه؟ چه طمأنینه ای براش باقی میمونه؟ چه سکونتی براش باقی میمونه؟ به آدم میخواد آرامش بدید، بهش عزت بدید. به اندازه‌ای که به انسان عزت میدید شما بهش آرامش میدید. عزت بهش میدید به ارتباط و به اخوتیه که متواضعانه و فروتنانه اتفاق میفته. وقتی یک ارتباطی متواضعانه میشه طرف مقابل عزیز میشه. لذا حالا این هم در ارتباط طرفینیه، هم در سلسله مراتب ارتباطات اجتماعی و ارتباطات حاکمیتی هم هست. لذا حاکمیتی که میخواد به معنای حقیقی کلمه عزت بده به مردم خودش، در مقابل مردمش میخواست متواضع باشه. به اندازه ای که در مقابل مردمش متواضعه و فروتنه، به همون اندازه به مردمش عزت داده. این طرفش هم هست، به اندازه ای که به مردم عزت میده در مقابلشون تواضع میکنه. حالا یه تعابیری به کار برده میشه، آقا ارباب رجوع، ارباب رجوع ولی یه عنوانه، ولی واقعا در صحنه عمل خب این کجاش اربابه؟ این بیچاره‌ای که داره مثلا میره توی اداره ای، توی مجموعه ای، توی مثلا، یعنی واقعا ما تا حالا ارباب اینقدر ذلیل کم دیدیم که یک کسی هم ارباب باشه بعد مثلا اینقدر مثلا دچار تحقیر و ذلت و اینا هم بشه. حالا یه عنوانی سعی کردن الغاش کنن ببینن مفهومش هم میتونن محقق بکنن به معنای حقیقی و واقعی کلمه، که انسان به معنای حقیقی کلمه به ذلت میفته. یا آقای بود از این خطبا و منبری های معروف تهران، یه روزی توی مسجدشون یا هیئتی منبر داشت، گفت مردم من تصمیم گرفتم که یه طبقه ساختمان بسازم برای منزلم. بعد شروع کردم یه چند وقتی دارم میرم شهرداری و دارم میرم پروانه ساختمان بگیرم و اینها. بعد یه چند لحظه ایستاد، بعد گفت پس چرا گریه نمی کنید؟ گفتم چی شده؟ گفت بابا این دیگه روزه مکشوفتر از این میخواید؟ هم یک کلمه گفتم میخوام برم پروانه ساختمان بگیرم، شما باید میزدید زیر گریه که من حالا چه بلایی به سرم آمده، چه بدبختی من دارم میکشم. من چند روز پیش با این دوستان مسئولان شهرداری جلسه داشتم، همین قصه رو براشون نقل کردم. گفتم یه اتفاق، گفتم آقا واقعا کار شما سخته، بید یه کار بکنید به مردم عزت بدید، بید کرامت مردم رو حفظ بکنید، بید حرمت مردم رو حفظ بکنید. او طرف مثلا مالشه، خونشه، زندگیشه، فقط یه تغییر توش بده، انگاری مثلا مال دزدیه یا مثلا چیه، با بره مثلا 1001 جا مثلا مجوز بگیره که مال خودشه، مثلا میخواد یه نقاشی کنه، میخواد یه پیاده روی رو درست کنه، میخواد یه تن، مالشه، خودش میخواد خرج کنه مال زن. بعد کلی به ذلت میفته که مثلا از این مجوز بگیر، از اون راضی کنه، این راضی کنه، اشکال هم نداره، قانون خوبه، نظم خوبه، مقررات خوبه، ولی ذلیل کردن مردم خوب نیست. لذات وقتی که آدما ببینید مثلا میافتن در یه شرایطی که شرایط استرابه، شرایط نگرانیه، شرایطی که درش اطمینان نیست، خب این وضعیت فوق العاده منهدم کننده ارزش‌های انسانیه. از این بابت گفته شده که اون ارتباط خوب و ارتباط مؤمنانه و ارتباط سالم ثمرش میشه عزت، عزت آرامش میاره برای انسان. نکته بعد میفرمایید که اون قاعده چهارم، یعنی سه تا قاعده ذکر شد در مسئله انس، در مسئله کمال و مسئله عزت. نکته چهارم میفهم یه قاعده و یه قائمه خیلی مهمی وجود داره، اونم در مسئله کمک و یاری رساندن و دستگیری کردن از هم نوعان و برادران مؤمنه. خب وقتی انسان احساس بکنه دوستان یه پشتوانه ای داره، یه پشتوانه داره، مثلا اگر امروز یه کسی رو که شما اطمینان دارید وضع مادیش خیلی خوبه، همه جهاتش، بیاد به شما مثلا خالی هم نمیبنده، واقعی هم یا شما برو مطمئنن من پشت سرت هستم، من ازت حمایت میکنم، انسان با چه اطمینان خاطری اون راه رو میره و شروع میکنه میگه مثلا یه آدم اینجوری پشت سر من گفته که من اینجوری پشت سرت هستم. حالا این رو یه جا نسبت میدن به خدا، میگن که به هر تقدیر خدا هم همین اطمینان رو داده که خدا کفایت میکنه عبد خودش رو به این که اطمینان بکنه به خدا، اطمینان بکن به خدا، اطمینان بکن جلو با و من یه توکل علی الله فهو حسب، توکل کن به خدا. چجور به آدم اطمینان میکنی؟ قبول میکنی؟ میگه آقا یک کسی قول داده آدم مطمئنیه، خلاف نمیگه، خب خدا هم قول داده، اطمینانم داده، گفته بر خدا توکل بکن و حرکت بکن. و عرضم کردیم که گاهی وقتا بعضی از مفاهیم و ارزش ها هم وقتی خوب تبیین نمیشن، خوب جا نمیفتن، یه تبعاتی رو هم ایجاد میکنن، مثل این مسئله توکل. مثلا همه تلقیشون اینه که توکل کن بر خدا، به اینکه یه گوشه ای بشین مثلا خدا کار رو پیش ببره، انجام بده. عرض کردیم که در اون روایتی که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خطاب به هشام میفرمایند، در متن اون روایت یه جای بحثی رو نقل میکنن از جناب لقمان حکیم در خطاب فرزندش در خصوص توکل و جایگاه توکل در منظومه انسانی. خیلی جالبه که میفرماید این کشتی که شما درش سوارید برای حرکت از دریای دنیا، این کشتی خود بدنه کشتی تقواست، سفینت رو که فیها تقوانا، خود بدنه کشتی تقواست، خود محتوای کشتی اتمسفر یا اون هوایی که انسان تنفس میکنه درش ایمانه و حشبها الایمان، ایمانه. بعد میفرماید که این کشتی یه قیمی هم داره و قیمها العقل، عقلم به اصطلاح اونا قیم و رئیس این کشتیه. بعد یه راهنمایی هم داره، چراغی داره، راهنمایی هم داره و دلیلها العلم، علم میخواد که اونا دلیل و راهنمای این کشتیه. یه افرادی هم هستن، یه مجموعه‌ای که کمک میکنن در این کشتی، ساکنان این کشتی هن. و سکانها از صبر، حالا این یعنی صبوری با همه ابعاد صبوری، صبوری بر معصیت، صبوری بر طاعت، صبوری بر مصیبت، یعنی همه جا صبر پیش برنده است. بعد یه جا خیلی زیبا میفرماین که توکل بادبان این کشتیه. ببینید هر چیزی رو در یه جای قرار دادن، بعد توکل رو در این حرکت کشتی کجا قرار دادن؟ در جایگاه بادبان قرار دادن. بعد عرض کردیم به این که ببینید بادبان وقتی که باز میشه حرکت ایجاد میکنه، وقتی خیلی باز میشه سرعت ایجاد میکنه، وقتی جهتش رو تغییر میده جهت کشتی رو تغییر میده، یه جایی هم که کشتی داره در ورطه طوفان و غیر و ذلک میفته جمعش میکنن. یعنی یه جا بادبان متوقف میکنه، یه جا حرکت میده، یه جا سرعت میده، یه جا جهت میده. گفته شده بادبان همون توکله. یعنی توکل حرکت میده، سرعت میده، جهت میده، یه جا توقف میده. این میشه مثلا مجموعه به اصطلاح اون توکلی که بر خدا میشه و اون حس توکلی که به انسان دست میده. لذا انسان وقتی که به یه پشتوانه ای مثلا مثل خدا توکل میکنه چه شرایطی به وجود میاد؟ حالا میفرماید که برادر مؤمن قابل اتکاله. در ارتباطات مؤمنانه بین مؤمنین ده ها حق برشماری شده، ده ها حق که در یک روایتش فقط 30 تا حق برشماری شده، در یک روایتش فقط 30 تا و الا ده ها حق برشماری شده که در این روایت 30 تا، در یه روایت دیگه 8 تا، در یه روایت دیگه 5 تا. اینا بعضن هم با هم دیگه اشتراکات هم ندارن، متفاوتن. جمعشون بکنید تعدادشون خیلی زیاد میشه به این که این حقوق رو برادران مؤمن نسبت به همدیگه دارن و نسبت به همدیگه دارن به این معنا که اگر اداشون نکنن مشغول و ذمه هستن. این که ان یغفر زلته، ان یقیل عثرته، ان یرحم عبرته. این که این بخششش، بسا کمکش، حمایتش و اینکه تا میرسه به مسائل مادی. به اینکه شما باید اطلاع داشته باشی از برادر مؤمنت که وضعیت مادیش چه وضعیتی داره، وضعیت خوبی داره، وضعیت بدی داره. در فردای قیامت بازخواست میشه انسان نسبت به وضعیت مادی برادر مؤمنش، میگه اون وضعش بد بود، تو چرا اطلاع نداشتی؟ از این بابت میگن مؤمنین دلشون مطمئن باشه، دلشون راحت باشه از هم دیگه، که چون یه تکلیفی خدا بر عهده تک تک مؤمنین گذاشته که نسبت به برادر مؤمن خودشون آن داشته باشن، حمایت و دستگیری داشته باشن، فتوت و جوانمردی داشته باشن. این کمک و آن از حتی گرفتن اشکال شروع میشه که آقا هم هدیه مادی بده به برادر مؤمنت، هم هدیه معنوی بده به برادر مؤمنت. هدیه مادی بهش بده در رزق و روزی و اینها با او ارتباط برقرار بکن، کمکش بکن. هدیه معنوی بهش بده، نصیحتش کن، تذکر بهش بده، ارشادش بکن، اشکالش رو بگو. احسن و اصدقائی من اهدا الیه عیوبی. این اصلا این اخوته، این برادریه. لذا برادر مؤمن چرا انسان باش راحت، آرامش باش داره؟ میگه که بابا اگر این از من اشکالی داشته باشه به خودم میگه، نمیره پشت سرم حرف بزنه، نمیره آبروی منو ببره، نمیره حیثیتم رو برباد بده. ارتباط مؤمنانه ایجاب میکنه که بیاد به خودم اشکالم رو بگه، به خودم ضعفم رو بگه، به خودم ایرادم رو بگه. لذا در ارتباطات مؤمنانه یک آرامشی و یک سکونتی وجود داره. هیچ وقت انسان نگران نیست به اینکه آقا یه سری، خیلی اوقات آدم ها خوف دارن، میگن یه بار این سر من فاش نشه، حتی از نزدیکترین افرادشون خوف دارن که نزدیکترین افرادشون اگر از این سر مطلع بشن خلاصه فرداست که دیگه رفته که عالم و آدم مطلع بشن از این اتفاق. حالا با این شرایطی هم که به وجود آمده تو این فضای مجازی و چه با اینا، خب اول اتهام میزنن، اول یه چیزی رو، بعد میگن آقا شما اطمینان داره این حرفی که زدی گفتی این اینطور دزدیده خورده برده؟ میگه نه، اگر اینجور نیست جواب بده، توضیح بده. ای بابا این چه چیزیه که تو اول طرفو بهش یه چیزی رو نسبت میدی، متهمش میکنی، حیثیت و آبرو براش نمیذاری، از این گروه به اون گروه هم فوروارد میشه، همه هم میگن گفته شده، نقل شده، ما هم داریم نقل میکنیم، نقل به نقل، نقل به نقل، نقل به نقل، کل عالم و آدم رو فراهم میگیره. بعدش هم میبینی آقا بعضیاش در میاد که بابا اصلا اینجور نبوده، اصلا چنین اتفاقی نبوده، اصلا چنین مسئله ای نبوده. گفتش آقا این خلاصه بوز شما گلای خونه ما رو خورده. گفت آقا اصلا ما بوزمون گل نمیخوره، بوزمون همیشه میبندیم، در خونمون همیشه بسته است، نهایی دیگه اصلا ما بوز نداریم، از اساس اصلا چنین چیزی نیست. حالا کلی مثلا میگن آقا این کار کرد، اون کار کرد. این عدم اطمینان و عدم آرامش که آدم حتی دیگه به نزدیکترین افراد خودش هم خوف داره که یه سری از اسرار زندگیش، یه مسئله شخصیش، یه جورایی مثلا آقا طرف درد بکنه بشنم بعد چه اتفاق. بعد میگه نه، ارتباط مؤمنانه اقتضا میکنه، یعنی برای اینکه آرامش در جامعه به وجود بیاره، مردم خوف از این نداشته باشن که آقا شما هیچ امنیتی از حیث روحی روانی نداری، امروز و فرداست که آمدن به شما کلی برچسب و انگ و اینا بچسبونن، بعد تا بخواید بعد راحت هم میگن تو نشریات، میگه نشریات میگه آقا من همون جایی که این حرف رو زدم همون جا بهش جا میدم، تو روزنامه بیاد همون جا جواب بده. او یکی مثلا میگه آقا من تو فضای مجازی هم بیاد جواب بده، بیاد برای خودش توضیح بده. حالا بعد توضیح میده دوباره یه اشکال دیگه مطرح میکنن، میگن این توضیحت حالا یه اشکال داشت، دوباره این یکی جواب بده، دوباره یکی رو جواب میدی. بین این مسئله و بین مسائلی که امروز مطرح میشه به عنوان عدالت خواهی، به عنوان مطالبه گری، یه مرز ظریفی وجود داره، یه مرز ظریفی وجود داره که انسان چطور طالب عدالت باشه، انسان چطور حق رو مطالبه بکنه به معنای واقعی کلمه، طلب حق بکنه، بعد موضوع مطالبه، موضوع اون حقه چیه که باید مطالبه بشه دقیقاً، بعد حیثیت آدم ها، آبروی آدم ها، خانواده آدم ها، چی یه چیزی مثلا، بعد این طرف آبرو داره، خانواده داره، زن و بچه داره، بعد حالا تابعه درستش بکنیم مثلا، حالا با یه عذرخواهی هم جمع که نمیشه، تو بگی آقا خب مثلا حالا فوقش از شما این اثرش حالا مثل آتیش هست دیگه، یا آقا اینجا آتیش گره، بسیار خب آتیش خاموش کردیم، این دود و دمی که به وجود اومد اینجا رو چه کار میکنی؟ این چیزی که الان ساختمون سیاه شد از این آتیش، درست ساختمون آتیش نگرفت ولی آثار خودش رو داشته این مسئله. لذا این ارتباطات مؤمنانه مبتنی بر انس، مبتنی بر کمال، مبتنی بر عزت، مبتنی بر اون و دستگیریه. بعد در یک کلمه میفرماید که الله یسلمک عند النکبات، این که به هر تقدیر این رفاقت کجا به درد میخوره؟ در تنگناها، در سختی ها. حالا این سختی هر مدل سختیه دیگه، میاد در تمام سختی ها، این که این ارتباطات انسان مطمئن باشه، آرام باشه، خیالش راحت باشه که در سختی ها رها نمیشود، برادر مؤمنش دستش رو میگیره، این بهش اطمینان خاطر میده، بهش آرامش میده. لذا حالا امروزه خیلی دنبال اطمینان خاطر و آرامش هستن، به این که اگر مثلا فلان امکانات یا فلان موقعیت یا فلان شرایط، بعد ببینیم همه چیزها رو هم به دست میارن ولی باز اون اطمینان خاطره و اون آرامشه اونطور که باید و شاید اتفاق نمیفته. و عرض کردیم که بعضی از موارد مادیش رو عرض کردیم، بعضی از موارد معنویش رو عرض کردیم، از برجسته ترین مواردش همین مکانیسم ارتباطات اخوتی اسلامی و دینیه که میتونه عامل فوق العاده تعیین کننده ای در ایجاد آرامش روحی و روانی در جامعه و یک مکانیسم ارتباطی فوق العاده اطمینان بخش و آرام بخش در جامعه با همین نسخه اخوت باشه که انما المؤمنون اخوه. اگر این نسخه اخوت در جامعه ساری و جاری بشود، خیلی از امراض روحی و روانی در جامعه از بین میره و کاهش پیدا میکنه. حالا موارد دیگری هم در این خصوص هست، به قول قوه الهی در جلسات بعد عرض میکنم، چون من در این خصوص دو سه جلسه قبل یه فهرستی رو از آثار و ثمرات و فواید این معنا رو ذکر کردم، شاید نزدیک بیش از 30 مورد رو تا 3-4 موردش رو توضیح دادیم. انشاءالله عمری باقی بود جلسات بعد بقیه موارد رو هم عرض میکنم. خدای ما رو ببخش و بیامرز، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان، تا از ما راضی و خوشنود نشدی از این دنیا من. روح حضرت امام عالی است متعالی بگردان، رهبر معظم انقلاب معید از بند تعدادش بیامرزان. السلام علیکم و رحمت الله.